خب سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که در جلسه حضور پیدا کردن و عرض ادب و احترام به سروران و عزیزانی که در این چندین جلسه حضور فعالشون باعث شد که انشاءالله عرصه فقه تربیت جان بیشتری بگیره و ما بتونیم انشاءالله در این عرصه بهتر حرکت کنیم و فعالان بیشتری رو شناسایی کنیم. قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشن که در این جلسه قرار بود تعریف فقهی اسلامی از حریم شخصی رو داشته باشیم، اجازه بدید من مقدمتا در مورد خود این دوره یک صحبتی با عزیزان داشته باشم. خب با عرض سلام به عزیزانی که سلام کردند و احترام داشتن، عرض سلام و احترام دارم. بنده عزیزان چند لحظه فعالیت بیشتری کنم، من چند مسئله رو بگم. یکی این که نظرتون راجع به دوره اگر نقطه خاصی دارید در حد این چند دقیقه که هستیم بگیم که نظرات خاصی اگر داشتید، انتقادات پیشنهاد داشتید، همجا فیلم مجلس بیارید و یکم بحث کنید بزرگ دوره. در این حالی که حالا دارید نظرتون تایپ میکنید احتمالاً، من بگم که بعضی از عزیزان نسبت به این دوره نگاه تربیتی داشتن و من دیدم بعضی از عزیزانی که از اون گروهی که در این کانال بوده لفت دادن، بعد من پرسیدم چرا، گفتن ما نگاه این داشتیم که مباحث کاربردی تربیتی گفته بشه. من خوبه ما در فقه تربیت هم در کتاب‌هایی که الان داره چاپ میشه جدیداً نگاه ویژه‌ای به فروق و مسائل و روش‌ها داریم و الان در کتاب‌های جدید از جمله مثلا فرض بفرمایید کتاب فقه تعلم که از آداب تعلم که حقیق محضر از آیت الله عرفی کار کردم، یک بخشی رو توجه داشتم به فروق و روش‌ها. اما مثلا آقای استاد محمودیان که بحث تربیت اخلاقی رو داشتن، ایشون در کتابشون که انشالله حالا دیگه آماده چاپ یواشاش میشه، یه بخشی رو به عنوان روش‌های تربیت اخلاقی آوردن یا در تربیت جنسی و همسالان روش‌ها رو سعی می‌کنیم بیاریم. ولی خب دقت داشته باشیم، بالاخره بحث فقهیه. ما می‌خوام در وهله اول اون نوع ورود فقهی به مسائل رو خوب تبیین کنیم و خوب داشته باشیم و عزیزان خوب کار کنن، متوجه باشن خط چجوریه، ماهیگیری رو یاد بگیرن. ولی اینکه حالا اون مباحث ریز فرهنگی و تربیتی مگر دوره‌های مفصل‌تری باشه که ما اونجا بتونیم نگاه‌های ریز تربیتی و فقهی رو بیشتر داشته باشیم. خب بله عزیزان گفتن که بله من نکات کلیشه‌ای، بله نکات کلیشه‌ای در نظرشون همین بوده که به اصطلاح شاید نکات کلی مد نظر شما باشه. بله یه مقدار خب یه موضوعی رو یک استادی میخواد شروع کنه، از کلیات طبیعتاً میخواد شروع کنه وارد جزئیات بشه، چهار جلسه که بیشتر وقت نداره. یک جهتش این کم بوده وقته، یک جهتش این بوده که بالاخره غالب فقهی خیلی از اوقات اختزا میکنه شما مفاهیم کلی رو بیان کنین، ادله کلی رو بیان کنین و این شکل کار روی مقدار به قولش عزیزیف گفتن کلیشه‌ای در ظاهر کلیشه‌ای میکنه. اما دقت بفرمایید، مسائل وقتی از منظر فقهی بررسی میشه، خود همین بررسی یک جنبه جدید داره، چون خیلی از این مسائل توی علوم تربیتی بحث شده. مثلا گفتن روایت فلان در رد داره، داره توی در تربیت جنسی اعتقادی و همسانه هم، اما سند شناسی نمیشه، تضاهمات روایات با همدیگه سنجیده نمیشه، صرفا یک تفقهی در یک مسئله تربیتی اجی آسیبه هایی هم برزن داره. یک روایت ضعیف رو برد میکنند، یک اصل قرار میدن، در حالی که در نگاه فقهی توجه میشه این روایت ضعیف قویه، سندش چطور هست. حالا انشالله در بعد از این نشست ما بتونیم یک نشست‌های، حالا اگر پیشنهاد بدید این باشه یا نشه، من یکی از راهکارا میدونم ما نشست‌های تکمیلی داشته باشیم، مثلا نشست فصلی یا ماهانه، شاید ماهانه یکم زیاد بشه، دو ماهی یک بار یا حالا ماهی، اگر ما یک بار قرار بود باشه و مسائلی رو بگیم. مثلا فرض بکنید ما یک عزیزی که تجربه بسیار خوبی توی پژوهش‌های فقهی تربیتی داره رو بیاریم، از تجربیاتش بگیم. بگه آقا مثلا من چطور پروژه‌ام رو زود انجام میدم، چجوری میشه یک موضوع رو سریع‌تر به نتیجه رسید توی فضای فقه تربیتی. این میشه مثلا این جنس جلسات رو هم داشته باشیم. بعد وارد که بشیم حالا میتونه جلسات حالات مناظری و امثال هم یواشاش اضافه کنیم که یه خورده ای اون نکاتی که شما فرمودید شاید توش بیشتر باشه. خب حالا اگه دیگه نکته دیگه دارید داشته به دوره ها بفهمید استفاده میکنیم. بله بله، قبل از جلسات اصلی دور، بله ان شاء الله اینا نکته بسیار خوبی که یعنی جزوه عزیزان داده بشه. حالا من یک مثلا از جلسه خودم یک متن بسیار خلاصه ای رو دارم و اینو میگم همین الان رفقا، نمیدونم چطور میتونم به شما بگم. آقای میرزایی، آقای میرزایی، این بحث مثلا من این جزوه ای که الان عناوین کلی جلسه رو مشخص کنم دو صفحه است صفحه این منم میخوام عزیزان برسونم چجوریه.
داخل کانال میتونم بذارم دانلود کنن در این لحظه آن عبارت همین الان
مثلا میگم
میشه باز بذاری کرد.
خب حالا من پس بذاری ازیز بیدیم جزوار کنم این مقدار کارفل الان دیدم خلاصه.
خب پس باشه
کنم بله. پس جزوارم انشاءالله من جزوار همین جلسه رو انشاءالله این رو 20 دقیقه بعد از جلسه انشاءالله تو کانال قرار میدیم. اما خوبه که برای استاد قبلی هم میذاشتیم. بله اگه نکته دیگه هم هست بفرمایید. که در مورد کتاب گفتن و در مورد حالا رسولی هم نکته گفتن قبل از اون در مورد کتاب قرار شده ان شاء الله حداقل 3 کتاب به عزیزانی که غیبت خیلی کمتری داشتن حالا یا هیچ غیبتی نداشتن یا حالا خیلی کم بوده و حضورشون فعال بوده بدیم. حالا شاید نتونیم محضر هم عزیزان باشیم. بله خب اونایی که حالا حضور فعال داشتن تشخیصش اینا با خود مؤسسه مفتاح هستش و مؤسسه اشراق از جهت‌های اجرایی ورودی نداره و کار اجراییشو بچه های عزیز مؤسسه مفتاح انجام میدادن. ولی ما در خدمتیم تعدادی که بگم ما انشاءالله 3 کتاب رو، کتاب بسیار ارزنده ای است از جمله انشاءالله تعالی کتاب اجتهاد تمدن ساد از استاد عرافی انشاءالله خدمت عزیزان داده میشه و یه کتاب خلاصه ای انشاءالله بهشون داده میشه که خلاصه ساعات های تربیتی فقه تربیت خانواده درش هست و یه کتاب دیگه انشاءالله داده میشه. جزوات هم سعی میکنم اگه جزوهای لازم بود در کانال قرار بدم. تو یه کانال کلی به نام نشست های فقه تربیت رفقا زحمتشون قرار دادن که ظاهرا اول تو اون کانال شما عضو بودین، اون رو پیگیری کنین از روش خارج نشین. کانال 70 نفره هست، کانال 100 خورده نفر، 200 نفر هست. بله الان من نگاه کنم تو اون کانال به نام بله نشست ها بودم. همه شما اونجا عزیزان عضو هستید، 200 نفر دیدم من عضو داده. اون رو همیشه باشید اشاره که نشست ادامه داشته باشه، اونجا هم ما خدمتتون باشیم. خب اجازه بدید من یک لحظه بله عزیزی گفتن که اگر قبل از باید که بله بنده چندین سال در حوزه هستم رشته و نبوده یاری عزیز بله این خوبه که از حالت تئوری خارج بشه. اما دقت بازم میام دقت داشته باشید که بالاخره عرصه فقه خیلی از ابعادش اینی که بعد وظیفه مکلفین رو اثبات کنه در اون مسئله و طبیعتاً فقه به معنی اخص، یعنی این همین فقهی که مأثور هست و ازش گفته میشه، اون تفقه کلی که ببینیم فلان مسئله در آیت روایت چه وضعیتی داره اون رو نمون فقه اکبر کار ندارم، فقه به معنی اهم کار ندارم. اما این فقه خاص، این فقهی که وظایف مکلفین رو میسنجه و دنبالش هست، یه مقدار بعد تئوری داره. ولی نکته مهم اینه که اولش مثلا شما الان در رساله ها نگاه کنید هنوز خیلی از مسائل توش بیان نشده. دو اینکه تو همینا ما مشکل داریم، وظایف رو کامل درست بیان نکردیم. ان شاء الله به کمک شما ان شاء الله کارا کاربردتر شه. ما در خدمتیم رفقای عزیز در مؤسسه اشراق در خدمت عزیزان هستن، پیشنهاداتی دارن، انتقاداتی دارن، تشریف بیارن ما اونجا در خدمتشون هستیم. خون خیابون محله 8 حالا آدرس لوکیشن چند قرار بدم، بعد ما در خدمتیم هماهنگ کنن ساعتی رو حالا داشته باشیم. یکی از نکات اختتامی است. ما تو اختتامی هم میخوایم اگه بشه یک ساعتی راجع به دوره با خود مدیریت مسجد اشراق استاد موسوی که حتما مستظرید و جلسه دوم میشون بودن، جلسه سوم
موسوی
جلسه سوم بودن ایشون هم ان شاء الله داشته باشه اونجا حضور. اگر اختتامی حضوری باشه اونجا هم هست. عزیزان که اینجا هستن اگر جلسه اختتامی حضوری باشه الان بزنم ببینم چند نفر تایم فل مجلس عزیزان میتونن شرکت کنن. اگه هفته دیگه مثلا پنجشنبه ما مثلا میگم دفتر خود از دایره العرافی بخوام جلسه داشته باشیم چند نفر میتونن بیان، اونم اعلام هم دیگه بفرمایید. خب بحث فقط در مورد قواعد عام تربیتی بود و بعضا برخی از اصلی تکرار کردم. بله قواعد عام فقه تربیتی علاوه قاعده چون توی ساحات و جای مختلف گفته میشه تکرار میشه. اون استاد عزیزی آقای مولودی که اصلا عنوانش قواعد فقه تربیتی بود، خب قرار بودشون بست بیشتری بده و عزیزان دیگه عنوانشون فقط بگم مثلا دیدید امروز من گفتم قاعده هدایت داریم اینا و دیگه توضیح ندادم بر پایه همون تقسیم. ولی خب ورودهای علاقه قاعده پیش میاد و اگر احساس کردید که وقتی میگرسته شده من از خواهی میکنم. امکان دارد بفهمید گواهی شرکت در جلسات از کجا دریافت کنم؟ بله انشاءالله اگر اختتامی حضوری شد که در جلسه اختتامی حضوری خدمتتون هستیم، اگر هم که نه که حالا پست میشه یا هر چی یا بعد بیاد بگیرید، عزیزان مفتاح هماهنگ میکنن و اعلام میکنن که به چه صورت باشه که هم بسته رو بگیرید و هم انشالله اون پایان دوره رو. البته گفتم برای کسانی که حد نصابی از شرکت رو داشتن. در اون کتاب بسته هم که قرار داده شده سه تا کتاب از همون کتاب های اشراق هستش، از گفتم ما تهرانیم، حالا اونا هماهنگ میشه با عزیزانی که اونجا هستن، حالا یا بالاخره یه قومی تشریف میارن یا حالا چند نفر حالا پست چیزی میشه، اونا دیگه هماهنگی هستش ان شاء الله تا در جلسه اختتامیه نظر قطعی رو خود عزیزانی که مدیریت اجرایی هستن میگن. کاش بحث روش و ایجاد محتوای فقه تربیتی هم بیان شد. بله تکمیلی ها ان شاء الله روش ها رو بحث میکنیم. مستاخم بیاد چشم. بحث فقه تربیت استاد عرافی خارج فقه تربیت دارن. بعضی از عزیزان هم به صورت متفرقه بحث دارن، مثلا خود من بحث فقه تربیت فقه فرهنگ دارم که کانالم گذاشتم، اگر عزیزان میخوان میتونن استفاده کنن، حضوری هم آقایون بخوان میتونن استفاده کنن. من نمیدونم جلسات استاد عرافی رو برای عزیزانی که از خانم هایی که در حد میتونن درس خارج رو از نظر آموزشی شرکت کنن میتونن اینا به صورت، چون الان جلسات به خاطر بعد از کرونا به صورت آنلاین هم جلسات اساسی پخش میشه و اونها رو به نظرم میشه هماهنگ کرد ان شاء الله. عزیزان خانم هایی که دوست دارن تو این جلسه مثلا حتی درس استاد باشن ما هماهنگی بکنیم و حالا درس خارج هم باشن یک سابقه هم داشته باشن به صورت آنلاین بتونن تو کلاس از استاد شرکت کنن دیگه. خب دیگه چه استادی بالاتر از خود از آقای عرافی برای این قابل پیگیریه. حالا خانم هایی که ظرفیت چی دارن آمادگی چی دارن انشاءالله حالا ببینیم. من از طرف قولم بردارم میدم خب اون بحث کلاس های استاد عرافی رو مدیرش دست کس دیگه باید هماهنگ بشه اگه اونا تایید کردن. اما مثلا استاد موسوی خودشون درس فقه تربیت دارن، کانال مستقلی هم در این زمینه دارن تو مفتا برگزار میشه و
حالا مدرسه عالی امام رضا هست، من لینکش رو اوایل گروه داخل گروه سه تا درسشون رو گذاشتم.
داخل گروه میگن لینک گروه لینک درسای استاد موسوی که برای مدرسه فقهی امام رضا بحث میکنن اونجا گذاشتم. خب بله استاد مسئله موضوع پایان نامه. در مورد پایان نامه ها هم انشاءالله حالا آقای موسوی هم تو جلسه اختتامی صحبتی با شما میکنه اونجا هم بحثایی میشه. یا حالا ما وارد بحث خودمون هم بشیم دیگه گویی که گفتیم. بله خیلی خوب درس اختتامی هنوز بنای بر حضوری نیست. حالا عزیزانی که حضوری مثلا بخوان باشه میخوام بیان میتونن بیان مثلا بعض بفهمید پنجشنبه هفته دیگه مثلا اجمالا میتونن بیان، ولی اگر که عمده رفاق شهرستان مختلفن خب حالا اختتامی ما به همین صورت مجازی برگزار خواهیم کرد. حد نصاب خودتون خبر دارید که چقدر الان نفسی بصیره هستید، نمی‌دونید چقدر دیوت دارید دیگه. بالا معروف از حضورتون در جلسات مشخصه.
خیلی سخت گیر نمی‌کنید.
بله، حالا گفتن که برای مشارکت در امر آموزشی و تدریس باید با کجا امن کنیم؟ خب اینا حالا بعداً دین که ارتباطی رو خود رفقای مفتاح برای شما قرار خواهند داد. بله، اون دست خارجی که خانم ها بخواد شرکت کنن رو حالا من پیگیری میکنم در جلسه اختتامیه. در مورد که این میشه یا نمیشه انشالله این یادداشت بفرمایید. یکی از بحثه ای که داریم اینه، من یادم نره بحث. خب اجازه بدید وارد بحث بشیم، ادامه مباحث یک ساعتی رو اگر در جلسه اختتامیه، اگر که حتی به صورت مجازی هم باشه، یک ساعتی رو خدای موسوی میخوان در ارتباط با شما قرار بدن که بحث کنیم ان شاء الله اونجا راجع به مباحث. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد تضاعم حریم شخصی با وظایف حاکمیتی بود و قبلش اصلا این بحث رو رسیدیم که تعریف اسلام و تعریف درون دینی و فقهی از حریم شخصی چیست. یکی از عزیزان قبلا سوال کرده بودن در عزیز قبلی که خب مگر مثلا این مسئله حریم شخصی زمان رسول الله نبوده؟ خب در اسلام یعنی نیست؟ نه، ما گفتیم این عنوان حریم شخصی خب یک عنوان وارداتیه، خود عنوان حریم شخصی، اما این مفهوم حریم شخصی یعنی فرد یک حریمی داشته باشه، این در فقه هست یا نه؟ خب این ابتدای بحث امروز ما میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حریم شخصی یک مسئله بسیار مهم تعریف فقهی و درون دینی از حریم شخصی است. حریم شخصی دارای دو بوده، یک حریم شخصی برای خود فرد که به عنوان یک حق باشه، مثلا من بگم حق دارم من که شما را ندم تو این حریم، یه بحث اینه، یه بحث از برای مثلا شمایی که وارد حریم من میخواید بشیده که من میتونم فرزندتون باشم، میتونم همسرتون باشم، میتونم همکارتون باشم، یا میتونم توی جامعه در کنار شما توی پارک باشم. شما چه حدی میتونید وارد مسائل من بشید؟ این پس دو بوده که هر دو بود باید توجه بشه و خیلی از اوقات بیشتر تو بوده که اون افراد بیرونی چقدر میتونن در شما ورود داشته باشن، در فکرتون، در عقیدتون، در رفتارتون، در پوشیشتون بحث شده. در این حالی که حریم شخصی دو بود داره، بود اول این که خود من چه حق و حقوقی نسبت به مسئله دارم، مثلا اگه به دادگاهی بخوام مراجعه کنم من تا چه مسائل رو میتونم حریم شخصی بدونم، این مسئله اول. مطلب دوم اینه که اون فرد، یعنی شما مثلا نسبت به ورود به حریم من در چه حد حدودی خدمتتون عرض کنم که میتونید وارد شید. خب این دو بود. پس اول این قسمت رو بحث میکنیم که حریم شخصی برای خود فرد. ببینید دلیل اصلی حریم شخصی، اثبات کننده حریم شخصی برای خود فرد، و باید گفتم این مفهوم خود کلمه حریم شخصی که عنوان درون دینی نیست اومده، ولی خب یک مفهومه، یعنی یک مفهومی داره، مفهوم مشترکی داره، یعنی اون حریم و اون حرزی که افراد دارن، حالا در بعد حرز جسمی، جسمانی، مادی، معنوی، فکری، روحی، روانی، در تمام اینها خدمتون عرض کنم که بعد بحث بشه. خب حالا پس بعد اول بعد ادله است که در مورد حریم برای خود من اثبات میکنه. مهمترین دلیلش این قاعده الناس مسددتون علی انوارهم و انفسهم هست، این قاعده است. این در روایت به این معنا نیست، یا اگرم هست روایت ضعیفیه. این عنوان فقهی است که استیاد یافته و برداشت شده از عناوین دیگه است. یه قاعده فقهی است، الناس مسلطون علی انوالهم و انفسهم، مردم بر نفسشون، بر انوالشون تسلط دارن. این اصله. شما یک وسیلتون رو میخواید بفروشید، این وسیلتون رو میخواید بفروشید، این مال شماست، شما میتونید تعیین کنید قیمتش. این اصل اولیه یا قاعده است، الناس مسلطون علی انوالهم و انفسهم، و بر پایه این قاعده فقهی، این قاعده فقهی فقط در مورد اموال به معنی اموال بیرونی، لپتاپ من فقط نیست، این لپتاپ من فقط من و منه، علا اموالهم و انفسهم، نفس ما، ما جان ما اختیار نفسمون به هم داریم. حالا یک سری چیزا در روایت تخصیص خورده، یعنی شما حق اینو ندارید به این معنی که بتونید اون رو بگید، مثلا ما حق ندارم خودکشی کنیم. پس الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یک دایره معنایی داره در روایات و ادله فقهی، بعضی از این دایره رو اومده و جدا کرده و گفته که اینجا شما با اینکه در ظاهر مال خود شماست اما شما مالکیت ندارید، اونو جدا کرده، ورای اون دیگه دایره میشه که شما مالک هستید. پس اصلی ترین دلیل برای خود شما حریم شخصی رو بخواد، یعنی یک حریمی رو، حالا کلمه حریم رو به کار بره، یک حریمی رو برای شما بخواد به وجود، یه هرزی رو بخواد به وجود بیاره که شما اون داخل مال خود شماست، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم که یه قاعده یه جالب، ما باید چند جلسه در مورد این قاعده صحبت کنیم که فعلا حالا ظرفیت زمانی و مکانی اینها نداریم و انشاءالله در جای خودش. این انفسهم اعمال رفتارهای فکری شامل میشه، به جز اون جاهایی که ادله میاد تخصیص میزنه که حالا اون در جای خودش. مثلا روایت داریم که آقا شما احترام شما، حرمت و احترام شما مالکش نیستید، حق ندارید کاری بکنید که احترام شما تحت شعاع قرار بگیره، شما بی احترام بشید به جامعه، کار زشتی انجام بدید یا یک کار انجام بدید که شأن شما از بین بره، نه شما مالک شأنتون نیستید، مالک احترامتون نیستید. خب این دیگه میاد تخصیص میزنه، یعنی موضوع هم خارج میکنه. یه حالت احتمال داره در بعضی از موارد حکومت باشه، چون حکومت ورود قهارانه شارع هستش که میاد وارد میشه میگه اکرم العلماء، بعد میاد میگه الفقیه من ببخشید المتقی من العلماء، مثلا اگه کسی متقی بود هم جز علماست، میگه آقا بشه دلیم، میگه خب شارع داره اون دایره موضوعی رو وسیع میکنه با حق حاکمیتش و مولویتش، یا به نحو دیگه بهش میگن ورود حکومتی. ها اینم حکومت که بحث داشتیم، بحث حکومت و ورود که شیخ انصاری بحث کرده، یا تخصیصا یا تخصصا یک بحثی رو تخصیص میزنه میگه این نیست، یا هست، یا تخصصا میگه این دیگه از اول بوده و جزء موضوعه. اینا ورودهای هستش که یه موضوع رو دایرهش رو تعیین میکنه، کم میکنه، کوچیک میکنه، یا دایرهش رو زیاد و وسیع میکنه. حالا در مورد حریم شخصی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یه جایی میگه اینجا ما ملکیت تو نیست به این معنی که بتونی درش وارد بشی، مثلا میگیم خب حالا خودکشی، میگه نه اینجا ملک شما نیست، شما نمیتونید این کار رو، این نوع تصرف رو انجام بدید. پس این بحث مفصلی داره که خود قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، ولی اجمالا میدونیم این دلیل اسم میشه برای اینکه اثبات حریم شخصی برای خود شما. این بودش. اما بود بسیار مهم حریم شخصی اون بودی است که دیگران در چه حد میتونن داخل حریم شما بشن، و عمده مسئله اینجاست دیگه، عمده مسئله اینه. خب حریم شخصی مثل خیلی از مسائل دیگه که مسائل جدید هست، اینها خودش عنوان به همین عنوان در ادله نداره، علل قاعده عناوین دیگه هستش که این عنوان رو اثبات میکنه. دقت بفرمایید عزیزان که میخوان پایان نامه بنویسن، میخوان مقاله بنویسن، شما بعضی از اوقات عناوین جدید رو باهاش مواجه میشید، بعد میگید آقا در مورد این عنوان مثلا روایت نداریم. میشه گفت هیچ عنوان جدیدی نیست که در موردش ما روایت نداشته باشیم. به چه صورت؟ به این صورت که شما باید اون عنوان رو تجزیه و ترکیب مفهومی کنید. حریم شخصی اصلا همون چیزی که در قبل مطرح شده، گفتیم چیه؟ گفتیم یک حرز و یک محدوده هستش که دیگران وارد بشن یا وارد نشن. این مفهومیه که اصلا این مفهوم، این کلمه شو کنن، این مفهوم یه مفهوم واردی غربی نیست، یک مسئله است، یه مسئله است، مسئله بشری، زمان مکان نداره. مسئله بشری زمان مکان نداره فقط بعد جواب بده و جواب بده به زمان رسول خدا در هر زمان دیگه این مسئله بوده. خب سوال میکرده. خب این ببینیم این چه عناوینی ناظر به این بحثه. خب ما چند عنوان رو در فقه میبینیم، پس رفتیم بُعد دوم حریم شخصی، یعنی بُعدی که دیگران وارد حریم شما بشن یا نشن. بُعد این بُعد دوم ادله ای داره و اون ادله باید مورد توجه قرار بگیره، البته به دلالت ملازم التزامی هم این ادله بعداً اون حریم رو برای خود شخص هم میتونه اثبات کنه. پس اگر من اینجا میخواستم بینیستم ما دو دسته داشتیم، یعنی دو بُعد داریم. بُعد اول حریم شخصی ناظر به خود فرده که من همچین حقی دارم یا ندارم. بُعد دوم دیگرانه، دیگران میخوان وارد حریم من بشن یا نشن. چند عنوان فقهی داریم که مجموعاً یک حریمی رو برای افراد اثبات میکنه. یک عنوان ممنوعیت تجسسه، این اصلی ترین عنوان هم اینه، میگم خب من وارد حریم دیگران نشدم. یعنی چی؟ میگم خب توی فقه ما عنوانی داریم به نام تجسس، یکی از عناوین. پس شما وقتی یک عنوان رو میخواید تو فقه داشتش پایان‌نامه بنویسید، مقاله بنویسید، سریع نگه که این عنوان هست شنه، نگاه کنید اون عنوان رو خورد کنید، ببینید تو اون مفهوم نزدیکترین مفاهیم به اون مفهوم چیه، نزدیکترین عنوان به اون مفهوم چیه. ما چند عنوان در ادله داریم، چند عنوان در ادله داریم که اینا نزدیکترین حالت رو دارن. یک خدمتتون عرض کنم که ممنوعیت تجسس یکی از عناوینی هستش که به نوعی بر این دلالت داره، بر بحث حریم. دو، ممنوعیت عیب‌جویی مخفیانه. سه، ممنوعیت استراق سمع و بصر، این مخفیانه یه نفر رو رصد کنه. ممنوعیت ورود به منازل، اینا عناوینی هست که تو فقه هست، تو ادله هست، مگر خود حریم شخصی که کلمه‌ای نیست که تو ادله باشه. حالا من تا اینجا به سوال‌ها بخوام نگاه کنم، الحمدلله عزیزان خوب مشارکت دارن. بله حریم شخصی مثل نفقه زوجه است که باید مصداقش بیان بشه. خب بله، حالا می‌رسیم مصداقش رو بیان می‌کنم. مسلط بودن بر ابواب خوب باعث تزاحم با مسلط شدن دیگران بر ابواب می‌شود، که تزاحمش رو اول تعریف بکنیم بعد تزاحمش رو صحبت می‌کنیم. باید تزاحمی داره دیگه، مسلط بودن بر اموال خودم با مسلط بودن بر اموال دیگه هم تضاهم داره. اتفاقا بحث ما همین، اول بذارید ما تعریف بکنیم بعد احتمالا فردا دیگه تضاهم رو بعد بحث کنیم. امروز فقط بحث مفهوم شناسیه. حریم خصوصی خود با حریم خصوصی مثلا همسر در تضاهم صورت میگه بعد. خب پس ببینید حالا راجع به این داریم صحبت میکنیم که شما نسبت به فرزند، همسر، دوست، آشنا تا چه حد میتونید وارد بشید یا وارد نشید. عنوان رعایت حریم شخصی رو داریم دیگه، میگیم این عنوان رعایت حریم شخصی دیگران استیاد یافته و برداشت شده از کدوم عناوین هست. میگیم خب یکیش عنوان ممنوعیت تجسس و تفتیشه که اصلی ترین دلیلش هم آیه 12 سوره حجرات است. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا. بله ولا تجسسوا اون بحث ماست. لا تجسس، حالا یک ورودی هم پیدا بکنیم، یه خودی فقهی تر بخونیم بحث کنیم. اول که باید قاچاقی جسس یعنی چی؟ جسته به معنای لمس ظریفانه یک چیزه، جسسه. این که به جاسوس هم میگن جاسوس به خاطر اینکه به صورت خیلی ظریف و مخفیانه میره یک چیز رو لمس به معنای درک کردن و حس کردن و پیدا کردن، بعد بهش میگن جاسوس. پس جسسه به معنای لمس و درک ظریفانه شیه. خب حالا بعد این نکته هم بگم، توی بحث تحقیق ها شما اول باید از العین رو نگاه کنید. بعضی از کتب لغت وقتی که میخوان بحث کنن نگاه های و برداشت هاشون آوردن، در حالی که ما توی بحث فقهی باید دنبال این باشیم که در اصل معصوم خود اون کلمه چه معنایی داشته. با توجه به این العین مقدم میشه، موجب مقایس مقدم میشه، ولی فرنگنامه‌ای که بعد از اومده اینا به مرور دیگه خب یک جور استدلالای خودشون هم وارد کردن. من توجهم بیشتر العین و مقایس و اینها هست برای اینکه مفاهیم رو بررسی کنم. اونجا هم همین بحث باز خوبه، تعرف الشیء به مثل لطیف تو موجب مقایس هم همین بود، مقایس با خب پس نقطه اصلی اینه که شما یک چیز رو به صورت ظریفانه و مخفیانه لمس و درک کنید، ولا تجسسو. اما این آیه در مورد شما نیست، مثلا آیه که نمیخواد بگه شما چیزهایی رو که میخواد کشف کنید یواشکی کشف نکنید، نه، آیه در مورد اون غالب درک داره صحبت میکنه. و لا تجسسون نهیه، نهیه مغلبیست، انشائیست، دلالت بر حرمت میکنه، چون اصل بر اینه که نه دلالت بر حرمت کنه. خب لا تجسسون انگار اون غالب و نحو ورود رو داره نهی میکنه که شما در مسائل تجسس نکنید، یعنی شما به صورت مخفیانه وارد مسائل نشید. یه چیزی رو که میخواین درک کنید به دست بیارید، مثلا من چه کارم. خب خود کلمه لا تجسس، تجسس در مورد نوع وروده که میگه اون حالت ظریفانه. اما خب شما یه چیزی رو ظریفانه و مخفیانه وقتی میخواید به دست بیارید چی رو به دست میارید؟ یکی امری که مخفیست، امری که مخفیست. شما امر مخفی رو مخفیانه و با حالت ظریفانه و به قول معروف یواشکی میرید به دست میارید، یعنی امری که من مخفی میکنم. خب اگه ظاهر کنم که دیگه شما درک میکنید، من هم زنگ قبام دیگه ظاهر شده. خب اما این که مثلا فرض کنید که یک فلانتار کجا بودم، کدوم مسافرت رفتم، به دیگران هم بیان نکردم. شما اگر بخواید به دست بیارید که در مثلا فلان بهار من کجا خدمتتون عرض کنم که کدوم مسافرت رفتم، چیزی هم به دیگران نگفتم، خب شما از قاعده باید به اطلاعات شخصی من رجوع کنید دیگه. حالا یا برید مثلا جایی که مسافرتی هستم، یا مدارک شخصی من رو نگاه کنید، هر چی، یه کاری که مخفیانه. خب وقتی یک ورودی مخفیانه هست چی رو رصد میکنه؟ دقت کنید، این ورود فقهیه، این جور وارد شدن ورود فقهیه. ورود فقهی باید تو لغت هم تفقهی بحث کنه. میگه شما یک مسئله مخفی رو به صورت مخفیانه کشف میکنید. خب پس به مرور معناش تجسس این شده که درک مخفیانه امر مخفی، درک مخفیانه امر مخفی. وقتی میگه لا تجسسو فقط معنی لغویش مد نظر نیست که یک شما یک مسئله رو یواشکی نرید، فقط این بعدش است. میگه شما ورود یواشکی و ظریفانه و غیر معمول به امور فرد نداشته باشید. خب شما چه امری رو معمولا با این روش میرید؟ یعنی معمولا افراد میرن اون امور مخفیانه. پس شما مسائل مخفی افراد رو به صورت ظریفانه نرید. مثلا شما اگه اطلاعاتی میخواد بگید خب از خود فرد بگید. این حالا حکم اولیه، یک جاهایی میگه اشکال نداره حتی ورود به اصطلاح چیز داشته باشه، ورود مخفیانه داشته باشه، اون حالا بحث فرد انشالله. پس این لا تجسسو. خب دیگه حکم هم دیگه خب برداشت حکم شما دیگه مشخصه که خدمتتون عرض کنم که مشخصه که چجوری میتونید حکم رو برداشت کنید. اینجا اصل بر اینه که وقتی نهی میشه دلالت بر حرمت داره. خب از این تشکر کردم از این که ما روش پژوهش هم میگیم، چون من خیلی وقتا مواجه زیاد داشتم آقا این موضوع تو روایت ما نیست. یعنی چی نیست؟ مگه میشه؟ اتفاقات بشری اتفاقاتی است که 1400 سال پیش هم بوده، حالش قالبا عوض شده. شما باید کلید واژه ها رو پیدا کنید. خب آقای نه یه لحظه تشویق علم ما داره خاموش میشه، اینو شارژش کنید، اینو یه لحظه شارژش رو بزنید. خب بله، حالا دقت کنید، مفهوم تجسس یک مفهوم عرفی، ما بعضی از مفاهیم تو فقه مفاهیم عرفی هست. مثلا الان خانم خانم اینجا هست، خیلی وقتا همه ببینید تو خانم ها بعضن بیشتره که مثلا راجع به مسئله نجسی و پاکی میگه آقا اینجا اگه من رفتم با این دقت مثلا فلان قصد نجس پاک لباس حالا دستم خورد اینا، میگه آقا اصلا بحث نجس و پاکی یه مفهوم عرفیه، آقا من اینجا دقیقا سجده کردم یا سجده نکردم، میگه آقا عرفیه، عرف شما رو ببینه بگه سجده کرد، عرف شما رو ببینه بگه داره وضو میگیره، عرف شما رو ببینه بگه مست سر یا مست پا رو کردید، عرفیه. خیلی وقتا مفاهیم تو فقه عرفیه. اگر شما تو پژوهشتون میخوان پژوهش کنین خیلی چیزها رو، حالا همه جا هم نه ولی عمده مفاهیم عرفیه. شما کلید واژه های یعنی واژه ها رو کلید واژه ها رو بررسی خدمتتون عرض کنم که چیز داشته باشید، حتما بررسی مفهومی داشته باشید در لغت نامه ها، اما شما نگاه عرفی هم باید بعضی از مسائلی که ناظر به اجتماع اینا هم به ویژه هست باشه. چون خب عرف چی میگه؟ الله جات استثنا میگیم تعریف و حد مرزی که تجسس چیه عرف مشخص میکنه. عرف میگه مثلا عرفن میگن این مسئله یه مسئله مخفیه، این فرد داره مخفی نگه میداره، پس مفهوم تجسس یا اون وقت بگیم مفهوم مخفی بودن یک مفهوم عرفیه. عرف معمولا میگه آها این مثلا این جوری که این آقا داره راجع به مسئله صحبت میکنه معلوم میشه یا نمیخواد به ما بگه این داره مخفی میکنه. یه وقت از خود افراد نمیخواد یه چیزی رو مخفی کنن در حالی که حریم شخصی شونه، خب اون دیگه عرف میگه اینجا دیگه خود فرد اینو مخفی نکرد، پس تشخیص دهندش هم عرفه. مثلا تو بحث موسیقی حلال و حرامش و اینا هم خیلی وقتا اینجوریه، میگیم عرف ملاکه شخصی، شخصی نیست که من مثلا چه حالی دارم، عرف متدین اینو میگن که امر شخصی، امر شخصی مخفیه. مثلا یا عکس های ازدواج معمولا یه امر شخصیه، چرا اصلا من حتی عکس هایی که منه که مرد هم هستم برای مرد ها چون این مسئله داخلی خانوادگی هست شاید میتونه نشه بشن بگی ببینه، حتی که بلا پوشش هم داشته باشن. عرف اینو میگه، تشخیصش هم با عرفه. مثلا اگه دادگاه شما مراجعه کنید دادگاه میگه خب علاوه بر اینکه خودت میخواستی از اون فرد حفظ کنی یا حفظ نکنی، عرف چی میگه؟ عرف میگه این مسئله شخصی، ببخشید مسئله مخفی شما هست یا نیست. پس عرف وقتم تمام خب این عنوان که حالا یه بخشی از فایل رو هم من انشاءالله قرار میدم که عزیزان دنبال کنن. خب پس خیلی زیاده، حیفه وقت کم داریم. حالا خود مفهوم لا تجسسو میتونه ملازمه رو هم برسونه، یعنی همینطور که به شما میگه تجسس نکنی یک حقی هم بر اون فرق درست کنه و بگه شما حقیقت دیگران نباید ورود کنن. اما دقت کنیم، اما خب ما تو فرهنگ لیبرالیستی بحث نمی کنیم. این ملازمه میفهمونه که وقتی میگه لا تجسسو از اون برم میگه شما حق دارید که مانع دیگران ورود دیگران بشید، اما لا تجسسو به این معنی نیست که تو خفی خودتون هر کاری بکنید، این ملازمه رو نداره. در فرهنگ لیبرالیستی وقتی میگه حق برای خود بودن، حق خلوت، یعنی تو در خلوت هر کاری میتونید انجام بدید. خب اما اینجا اگه ما میگیم تو تجسس نکن، اونو میتونه بگه که آقا شما چرا تجسس کردید؟ من حق دارم هر کار دوست دارم تو چهار دیواری بکنم، چی گفت هر کار دوست دارید بکنید؟ فقط میگه اون دیگران وارد نشن، نمیگه تو هر کاری بکنی به هر غلطی دوست داری بکنی، که این ملازمه نیست. دقت کن این ملازمه که وجود نداره اونجا تو فرهنگ لیبرالیستی، چون بر پایه فردگرایی و آزادی به معنی اطلاق، میگه اول اصل این که اطلاق شما داری آزادی الا موارد قانونی که شما محدود کنه، از اونجا دایره رو وسیع میگیره، بعد شما هر کاری میتونی بکنی الا اینکه قانون جدا میگه. اینجا زنگ فمن رکی است، یعنی یک چال که میکنن چاله که میکنن اون دهانه چال رو کوچیکی میکنن، فقط هر چیزی که به اندازه اون دهانه باشه داخل اون چاه میره. تو مفاهیم فقهی اینجوری زیق فمن رکی است، یعنی از همون اول یک دایره محدودی رو مشخص میکنه و هر چیزی که وارد میشه با همون اندازه وارد میشه. مثلا ما وقتی داریم میگیم که تجسس نکنید، این ملازمه با این نداره که اون فرد تو اون دایره که دیگران حق ورود ندارن بتونه تو اون حریم هر کار رو انجام بده، خیلی اینجوری نیست. خب عناوین دیگه هم هستش که دیگه حالا خیلی وقت نیست، فقط یا خب تجسس که بحث بسیار زیاد شده، خدا حفظ کنه. بعد از ازدان مقالات بسیار خوبی دارن تو بحث تجسس. تو بحث ممنوعیت مخفیانه من کلیدواژه هاشو میگم، عزیزان انشالله توی جلسه بعدی برن روایت ببینن. مجموعه روایت اورات المسلمین رو برید ببینید که حضرت میفرمایند که لا تتبعوا اوراتهم. اورات حالا به چه معناست؟ ببین به اون معنی که چیزایی که افراد از دیگران مخفی میکنن بهش میگن اورات. عنوان بعدی عنوان ممنوعیت عیب‌جویانه مخفیان، بله این عنوان رو که گفتم. عنوان بعدی عنوان استراق سمعه. البته تو اون عنوان تو اون محوریت دوم عیب‌جویی مخفیانه یکی روایات اورات المسلمین رو ببینید، یکی هم روایات اثرات المسلمین با این عنوان هم اومده، لا تتبع اثرات المسلمین هم اومده. اثر هم به معنی حالا خیلی ریز شد تو فایل میگنم، اما تقریبا به همون معنی چیزی هست که افراد مخفی میکنن. عنوان بعدی استراق سمعه که روایت ضعیفه، ولی استراق سمعه با همون لا تجسس هم میتونیم استدلال کنیم. ببینید تو توی بحث این گفتن عرف چه زمانی ملاکه، عرف توی تشخیص مفاهیم عرف زمان رسول خدا خیلی وقتا باید ببینیم که اون زمان مثلا به این کلمه چی میگفتن تو تشخیص مفاهیم. اما تو تشخیص موضوعات به این معنا که من میخوام بفهمم الان اگر گفتن فلان چیز حرامه الان این به اون معنا هست یا نیست، الان رو تشخیص موضوعی الان عرف الان ملاکی. خب این جواب عزیزان باشه. خب استراق سمع گفتیم که روایت ضعیفی داره، اما میتونه ذیل همون عنوان اصلی باشه. و عنوان چهارمی هم ممنوعیت ورود به منازل، لا یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم که به اون بُعد حریم شخصی فیزیکی افراد مربوط میشه، تقریبا شبیه به همون الناس مسلطون علی انوارهم و انفسهم. پس شد چهار عنوان. این چهار عنوان رو مطالعه بکنید: ممنوعیت تجسس لا تجسس و عناوین لا تتبع و عورات المسلمین، عنوان لا تتبع و عثرات المسلمین. خب دیگه اینا که نهی هم دلالت بر حرمت داره، این دیگه مسلمه. و استراق سمع که همون لا تجسس میتونه دلیلش باشه، ولی خب یک روایت هم داره، ولی خب روایت نظر سنی ضعیفه. ممنوعیت ورود بدون اذن، بدون استیذان که وارد خونه کسی میخواد بشه، قرآن هر دیگه یا اجل از این آمنون لا تدخل و بیوتن قیل بیوتن کنم حتی تستن از اونجا. این چهار عنوان یک عنوان حرمت ورود به حریم افراد رو اثبات میکنه. پس دیدید ما با مفهوم شناسی حریم شخصی که یک مسئله انسانی است، حالا میخواد تو غرب باشه میخواد تو شرق باشه، میگه آقا این سوال منه، میخواد تو شرق اتفاق افتاده میخواد تو غرب اتفاق افتاده باشه، بله غرب برای تعریف خودش داره، ولی یک مسئله است، یه مسئله است. این مسئله آیا در فقه داریم؟ آیا در عناوین شرعی داریم؟ آیا زمان رسول خدا مسئله بوده؟ بله اینو عناوینش. این چهار تا عنوان اصالات المؤمنین، اورات المؤمنین، حرمت تجسس، میاد یه عنوان کلی حرمت ورود به حریم افراد رو اثبات میکنه. این از باب اینکه شیرینی به دست آوردن مفاهیم جدید رو از مفاهیمی که در ادله بوده رو انشاءالله درک کرده باشید، که خیلی از عنوان جدید رو اینجوری ما درک میکنیم، چونش رو اصلا مفهومش رو به دست میاریم که در درون دین به چه معنا میشه.